بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی جلسه شیرینی است برای من این جلسه، که جمعی از جوانان هوشمند و نخبه ما در یک فضای صمیمی گرد آمدند و شاید مهمترین چیزهایی که به نظرشون می‌رسید که در این جلسه مطرح کنند اونها رو بر زبان آوردن. البته این جلسه از نظر من، اساس تشکیل این جلسه یک هدف نمادینه، یعنی این جلسه جلسه سمبولیک و نمادینه. ما می‌خواهیم با این کار به علم و به هوشمندان جامعه و به نخبگان جامعه احترام کنیم. شما نمونه ای از اون کسانی هستید که ما می‌خواهیم اعلام بشه در جامعه ما که نظام اسلامی و مسئولین کشور و حرکت کلی کشور به اینها احترام می‌گذاره. این همون فرهنگسازی است که توی زبان و ذهن بعضی از شما عزیزان بود. تا شاخص میان یک فکر و ذهن با ضریب و هوشی بالاتر، یک شاخص ممتاز محسوب بشه در کشور، در واقع یک حالت مسابقه، شوق، حرکت عمومی و از سوی تکریم و احترام نسبت به این پدیده و این حقیقت به وجود بیاد. البته این جلسه برای من فواید بزرگ دیگری هم داره و داشت. همچنانی که در اغلب جلساتی که من با جوانها دارم این فواید رو میبرم و از اونها بهره میبرم. اولا این نکته که شما به مسائلی الان توجه دارید میکنید توی حرفای همه تقریبا که من با دقت گوش کردم، که دغدغه‌های اصلی من همون هاست. شما به اهمیت دادن به علوم پایه، به علوم محض، به پژوهش، به فراهم آوردن بستر مناسب برای رشد علمی، رشد فکری، به استفاده از دانش در همه جای جهان و مخلوط نکردن بهره‌مندی از دانش دیگران و بهره‌مندی از همه فرآورده‌های فرهنگی اونها، اینا چیزایی بود که تو حرفای شما بود. اینا همون حرفایی است که من دغدغه‌های اصلی من رو تشکیل میده در مواجهه با جوانها و دانشجویان و قشر دانا و هوشمند جامعه. و خدا رو شکر میکنم که میبینم همون چیزهایی رو که در ذهن من وجود داشته و در مجامع دانشگاهی و با مسئولان دانشگاهی و با جوانها با این نیت مطرح کردم که اینها در ذهنها گسترش پیدا کنه و به مطالبات عمومی تبدیل بشه، احساس میکنم الان همون حالت اتفاق افتاده، داره اتفاق میفته. یعنی شما هوشمندان همون چیزایی رو میخواهید که ما میخواستیم شما بخواهید اینا رو. ببینید، یه نکته در مورد کارهایی که باید برای نخبگان جامعه انجام بگیره یک نکته عرض میکنم. البته در همه مجموعه های اجتماعی برنامه ریزی هایی که وجود داره بر روی قشر متوسط، قشر عمومی این برنامه ریزی ها انجام میگیره. چاره ای هم نیست. برنامه ریزی های عمومی رو نمیشه با اساس با محاسبه نخبگان انجام داد. لکن به یه نقطه‌ای به تدریج میرسه این حرکت تحصیلی، حرکت کارگری، که باید برای نخبگان حساب ویژه‌ای باز کرد. هدف ما باید چی باشه در این برنامه‌ریزی برای نخبگان؟ هدف نباید البته به هیچ وجه تحقیر غیر نخبگان باشه، چون غیر نخبگان ممکنه کارهایی انجام بدن که بسیار برجسته و ممتاز و والا باشه، بدیهی است. اما یک جامعه بدون دارا بودن استخوان‌بندی‌های ذهنی قوی نخواهد توانست در حرکت جهانی از سربالایی‌های دشوار، از پیچ‌های سخت عبور کنه. بنابراین جامعه همچنانی که به بدنه فکری نیاز داره، به رأس فکری، اون نقطه ممتاز فکری همچنین نیاز داره. بنابراین اگر هوشمندانی در جامعه هستن که از لحاظ ذهنی نخبند، اینا میتوانن کمک کنن به پیشرفت علم، به پیشرفت فرهنگ، به پیشرفت کار، به پیشرفت هر چیزی که جامعه به اون نیاز داره، پیشرفت هنر و دیگر چیزا. بنابراین باید برای نخبگان حسابی باز کرد، منهای این که ما غیر نخبه رو بخواهیم مورد تغافل قرار بدیم، نه، لکن این عدله، این ممکنه به نظر بیاد این یک تبعیضه، اما تبعیض همه جا غیر عادلانه نیست. گاهی اوقات تبعیض عین عدالته، عین عدله، برای خاطر اینکه ما باید نخبه و هوشمند را در حدی که میتوانه رشد کنه رشد بدیم. این نکته اول. هدف دیگری که برای برنامه ریزی برای نخبگان وجود داره این است که اینها احساس کنن که میتوانند از استعداد خودشون استفاده کنن، احساس بن‌بست نکنن. صحبت فرار مغزها میشه. فرار مغزها ابعاد گوناگونی داره. یک بعدش این است که بیگانگانی میخوان بیان از ثروت ملی انسانی یک کشور سوء استفاده کنن. خب این اون بعد بسیار زشت و بد اوست. یعنی یک کشوری انسانهایی رو پرورش بده، استعدادهایی رو به وجود بیاره با همه عوامل به وجود آورنده استعدادهای درخشان، بعد به قول این دوستمون این رو در طبق اخلاص بگذاره بده به دیگران، دیگران هم بیان با پول، با خرج پول، زحمت دیگه هم غالبا نمی کشن، با خرج صرف مال این ثروت رو به ثمن بخشی از این ملت بگیرن و او رو محروم بکنن. این اون بعد بسیار بد و دردناک این قضیه است. یک بعد دیگر هم وجود داره که او به این بدی نیست، اما او هم فی نفسه خوب نیست، با او این است که یک جوان نخبه‌ای احساس کنه که خب در محیط خارج از کشور زندگی او راحت‌تر می‌گذره، خوش‌تر می‌گذره، دغدغش کمتره، شغل بهتری پیدا می‌کنه، امکانات تحصیلی بهتری داره و رها کنه بره. اینم البته بعدی از ابعاد نامطلوب این کار. لکن یک بعد دیگری در این کار وجود داره و اون عشق به علم که من یک بار دو سال پیش از این همینجا جماعتی از جوان‌ها بودن به اونا گفتم، گفتم این راجع به مسئله رفتن نخبگان از کشور، میشه اسم این رو گذاشت هجرت نخبگان، مهاجرت نخبگان برای تکامل، برای تکمیل خودشون، برای استفاده از امکانات موجود دنیا، منتها با این نیت که این تکمیل برای کشورشون، برای خانهشون، برای مردمی که اونها رو به وجود آوردن و اونها رو پرورش دادن و به اونها خدمت دادن، باید برای این باشه. البته این اگر باشه خیلی خوب. دوستان گفتید که اسلام به طلب علم تحریص کرده و باید حتما طلب علم کرد. هر جای دنیا که علمی وجود داره که میتوان استفاده کرد و در رفتن ما محظوری وجود نداره، اونجا باید رفت، علم رو به دست آورد و به چنگ آورد و آورد برای اون ملت و کشوری که متعلق به اون هستیم ما. اینها بنابراین تلاش برای نخبگان، یک هدفش هم باید این باشه که نخبگان، اونایی که احساس میکنن نمیتونن اینجا دست و پای علمی بزنن، پروبال علمی باز کنن، ببینن اونم میتوانن براشون کارهای انجام بگیره، بعد هم به قول یکی از شماها که گفتید برنامه ریزی بشه، با یه برنامه ریزی منظمی برن معلومات رو یاد بگیرن برگردن بیان. اینا کارهاییست که باید صورت بگیره. ما این رو از دوستانمون در دولت خواستیم، خود اونها هم اظهار کردن که به این کارها علاقه مندن، هم در زمینه پژوهش، هم در زمینه حمایت و پشتیبانی نخبگان. خب حالا شما که از استعدادی برخوردار هستید و فرض هم میکنیم که انشاءالله امکانات برای تکامل شما و تعالی علمی و فکری شما فراهم بشه و بتوانید در همون رشته هایی که مورد علاقه تون هست کار علمی بکنید، شما بایستی همتتون به چی گماشته بشه؟ من اون چیزی رو که به نظرم از همه مهمتر میاد اینه که همت جامعه علمی ما باید گماشته بشه به تولید علم. به ترجمه اکتفا نکنیم، به فراگیری اندوخته های دیگران اکتفا نکنیم، نه اینکه فراگیری نکنیم. هیچ کس نمیگه فرا نگیریم از دیگران. چرا باید فرا گرفت؟ لکن علم را باید تولید کرد. ما این مشکل تاریخی رو داریم که متاسفانه در تاریخ ما، در گذشته ما، در حکومت‌های وابسته و فاسد پیشین این کشور ریشه داره این قضیه. این بلایی است که بر سر ما از 150 سال پیش آمده. باید خودمون رو از این بلا به تدریج رها کنیم. و اون این است که از اولی که پرتو علم جدید در این کشور افتاد، نخبگان اون روز کشور به فکر ترجمه افتادن، نه فقط ترجمه آثار علمی، بلکه حتی فکر ترجمه ای، اندیشه ترجمه ای، همه چیز به صورت ترجمه از اونچه که دیگران انجام دادن، خود رو در چهارچوب قالب‌های اونا در آوردن، جرأت ایجاد یک فضای جدید علمی، یک وادی جدید علمی مطلقاً به خودشون ندادند. نه فقط علم رو گفتن از اونها بگیریم، فرهنگ را، اخلاق را، تفکرات را، عقاید سیاسی را، عقاید اجتماعی را گفتن از اونها بگیریم. یعنی یک کشور بدترین مشکلش اینه که تمدن خودش و هویت خودش رو فراموش کنه. ما باید امروز در صدد ساختن تمدن خودمون باشیم و باور کنیم که این ممکنه. ببینید اینقدر در تبلیغات گذشته این کشور مبالغه شده در ناتوانی ایرانی و توانایی غربی ها که امروز اگر چنان چه کسی بگه ما کاری کنیم که غربی ها به علم ما احتیاج پیدا کنن، ببینید که در دلهای حالت ناباوری به وجود میاد. مگر میشه چنین چیزی؟ بله، من عرض میکنم میشه. شما همت کنید 50 سال دیگه اینجوری بشه. این چیزای کوتاه مدت نیست. اگر شما امروز قدم در راه درست بردارید، هیچ اشکالی نداره که 50 سال دیگه جریان علم، این اتوبان علم که امروز یک طرفه از یک سو به یک سوی دیگه است، یا دو طرفه بشه یا یک طرفه از این سو به اون سو بشه. چه مانعی داره؟ مگر یک روز اینجور نبود؟ یک روز علم رو غربی ها از شرق گرفتند، از همین ایران گرفتند. پایه‌گذار بسیاری از علومی که امروز در دنیا رایجه ایرانی ها هستند، در ریاضی، در فیزیک، در پزشکی، در نجوم، در بسیاری از چیزهای دیگه ایرانی ها پایه‌گذار بودند. اصلا رنسانس اروپا بر اساس ترجمه هایی که از کشورهای اسلامی و از مناطق اسلامی انجام گرفته بود صورت گرفت. یعنی ما میتوانیم این رو فرض کنیم، این رو تصور بکنیم که یک روزی ایران بشه تولید کننده علم، خلاق علم. امروز همه همت ما اینه که نه فقط علم را، بلکه فراورده‌های علمی را، تکنولوژی را، خورده تکنولوژی را از اونها یاد بگیریم، اونو اینجا تقلید بکنیم. این اون کاری نیست که یک ملت باید به او همت بگماره. البته این کارها باید بشه، چاره ای نیست. وقتی انسان چیزی رو نداره، اون رو از کسی که داره میگیره. وقتی ساختنش رو بلد نیست، از اون کسی که بلده یاد میگیره، در این شکی نیست. اما در اون چی که باید پیش بره، راه نوی، فکر نوی، بن‌بست گشایی و بن‌بست شکنی باید مورد همت باشه. باید اینو شما امروز همت خودتون قرار بدید. من 2-3 سال پیش در یه اجتماع دانشجویی در یکی از همین دانشگاه‌ها گفتم ما امروز احتیاج داریم به جنبش نرم‌افزاری. یک جنبش لازمه، یک حرکت لازمه، یک تلاش عمومی لازمه. این تلاش عمومی فقط هم وابسته به مدیریت‌ها نیست. یعنی شما ناگهان به خودتون فکر نکنید که خب مدیریت‌ها نمی‌کنن پس چجور میشه. همش مربوط به مدیریت‌ها نیست. خواست شما، اراده شما. یکی از شما بچه های عزیز گفتید عشق. بله، عشق، عشق، عاشقان کار کردن، با عشق دنبال علم رفتن و دنبال تحقیق رفتن و خواستن، اینها نقش داره. اون چیزی که امروز شما در دنیا میبینید، این قله های علمی که شما ملاحظه میکنید، همیشه با این رفاه ها همراه نبوده. البته علم با خودش رفاه میاره، سیادت سیاسی میاره، برتری نظامی میاره، نفوذ کلمه در همه بخش های اقتصادی و سیاسی ایجاد میکنه، پول یک کشور رو تقویت میکنه، اقتصاد یک کشور رو رونق میده، اینا همه هنرهای علمه. اما وقتی خود علم میخواد به وجود بیاد، لزوما در یه بستری از رفاه و از چرب و شیرین‌های دنیا، از راحتی‌ها و لذت‌ها به وجود نمیاد. ژاپن رو مثال زدید شماها، یکی از دوستان اسم ژاپن آوردن. ژاپن خب میدونید در چه شرایطی به دنبال علم رفت و دانشمندان ژاپنی و صنعتگران ژاپنی در چه شرایط سختی کار کردن. امروز ژاپن در قله علمی است در دنیا، یعنی الان خیلی از این کارهایی که شما میبینید آمریکا تو این منطقه داره میکنه، مسئله عراق و اینا که ظاهر 100% سیاسی داره، باطنش در یک جهت رقابت با امثال ژاپن و امثال چینه که داره مثل یه قولی میاد جلو. یعنی در واقع دعوا دعوای اصولی و بنیانی است، منتها میدانهای دعوا به اقتضای زمان تغییر پیدا میکنه. حضور در یه منطقه نفتخیز، تصرف نفت یک کشور غنی از لحاظ نفتی که عراق باشه و سررشته‌داری امور نفت در آینده که خیلی مؤثر در صنعت دنیاست، اینا چیزایی است که میتونه به دست آوردن ثروت، چون آمریکایی‌ها از جنگ همیشه استفاده کردن برای به دست آوردن پول، همیشه جنگ و حالت جنگی در دنیا برای اونا پولاور بوده، پولساز بوده، برای اینکه بتوانن عقب موندگی‌های علمی نسبی خودشون رو در مقابل رقبای بالقوه و تازه نفس جبران بکنن. علم اینجوری است، وقتی که بخوان علم را در یک جامعه رشد بدن، البته مسئولین بایستی امکانات فراهم کنن. من این حرفی که به شما میزنم به شما دارم میگم، من به آقای دکتر معین و دوستان دولت و وزارت چیز دیگه ای میگم، به اونها میگم که باید کمک کنن، بارها هم صحبت کردیم، اما به شما عرض میکنم، به شما عزیزان خودم که مثل فرزندان من هستید، به شما میگم شما دنبال تولید علم، دنبال ژرف بینی و ژرفیابی در علم باشید. حالا که هوش دارید، استعداد دارید، آمادگی ذهنی دارید، همت رو به این بگمارید، همت رو به همین که چارچوبای عادی رو یاد بگیریم یا به قول شما ها نمره بیاریم در فلان، به این فکر نکنید، به علم فکر کنید. البته این فرهنگ حمایت از علم و پژوهش رو لازم داره، کارهای مدیریتی لازم داره، اما عامل دیگری که ممکنه حتی بر این عوامل قبلی غلبه کنه، میل شما، علاقه شما، اراده شما و خواست شماست. همت کنید کشور رو بسازید از لحاظ علمی. این مخاطب من جمع معدود شما نیستن، نخبگانی خب در کشور هستن، در ردیف شما، بعد از شما خواهند آمد، قبل از شما بودن کسانی. نخبگان علمی بایستی در هر رشته‌ای که هستن تلاش کنن برای تقویت علم و برای تولید علم در داخل. این کشور به حمد الله از این امکانات برخوردار هست، حالا که به برکت انقلاب راه اندیشیدن باز شده. یه روزی بود اصلا اجازه داده نمی‌شد. شما ببینید در قبل از انقلاب تو همین محیط دانشگاهی کشور اصلا این فکر راه نداشت که ممکنه یک ایرانی بتوانه در ساختن علمی کشور خودش با استقلال حرکت بکنه، این معنی نداشت. بعضی از شما دوستان گفتید و درست هم گفتید، برنامه‌های علمی و تحصیلی و آموزشی در کشور ما چیزی بود که دیگران برای یک کشوری که باید همیشه از او استفاده کنن و او رو استثمار کنن طراحی کرده بودن و همون داشت عمل می‌شد و یه فرهنگی هم در کنارش بود، فرهنگ وابستگی علمی و عملی به غرب و بزرگ انگاشتن غرب، به طوری که اصلا نمیشه به گرد او رسید، نمیشه به سایه او رسید، چه برسه اینکه به خود او رسید و او رو عقب گذاشت. اصلا یه چنین تصوری وجود داشت. انقلاب آمد اینا رو به هم زد. امروز در این کشور این همین مسئله نخبه پروری و همین رفتن توی المپیادهای جهانی، البته بله اینا ضایعاتی هم داره که دوستمون اشاره کردم، معرفی کردن چهره‌ها و آسان کردن کار اون دستگاه‌های پولساز و کمپانی هایی که دنبال فکر و ذهن و عرض کنم که مغز کارآمد هستن که بدزدند و بروباین، این ضایعات داره. اما این حرکت به خودی خود یک حرکت علم پروری در جامعه ما بود، نشان دهنده جرأت و جسارت کشور ما و طبقه جوان ما بود برای اینکه بتوانن در میدان های علمی خودشون رو نشون بدن و اثبات کنن که می توانن. یه نکته دیگری هم که اینو نکته آخر قرار بدم، پیشرفت علمی و اقتباس علمی که به اقتباس من معتقدم، به ترجمه محض و اکتفای به ترجمه معتقد نیستم، اما به اقتباس معتقدم. بگیریم تا بر اساس او بنا کنیم، این کاریست که لازمه. اسلام هم ما رو به این امر میکنه. به هر حال گرفتن علم از دیگران اشتباه نشه با گرفتن فرهنگ دیگران. این مغالطه بزرگیست که کسی بگه علمشون خوبه غربی ها، پس فرهنگشون هم خوبه، پس سیستم زندگیشون هم خوبه، پس سیستم اخلاقشون هم خوبه. نه، اینا با هم ملازمه نداره. علمشون خوبه، اما این علم پروریده و ساخته این فرهنگ نیست. حتی این فرهنگ داره به این علم ضرر هم میزنه. علم یک مولدها و یه عناصر به وجود آورنده خاص خودش رو داره، باید اونا رو پیدا کرد. فرهنگ بی بندوباری، فرهنگ بی دینی، فرهنگ خود پرستی، فرهنگ گرایش به پول و ماده، فرهنگ اصیل دانستن مادیگری و ارزش‌های مادی، اینا فرهنگ‌های غلطی است که امروز غرب دچار این هاست. اگر اون مردم پارسا و صالح و نیکوکار و کم اعتنای به زخارف دنیا بودند، این دانششون در اونها به وجود می آمد و برای دنیا مفید می شد. همچنانی که یک روز اسلام در دوره شکوفایی اسلامی در قرن 4 و 5 و 6 هجری برجستگان علمی به وجود آمدن، دانش رو به اوج قله اون روز خودش رسوندن که اون روز می توانست برسه، و به هیچ وجه این فرهنگی که در غرب رایجه، این فرهنگ بی‌بندوباری و بی‌دینی و اینها بر اونها حاکم نبود، مثل ابن سیناها، مثل عرض کنم که محمد ابن زکریای رازی ها، مثل خارزمی ها، مثل دیگران و دیگران، اینا در اون جور فرهنگی رشد نکردند. همچنانی که دانشمندان بزرگ غرب، اون کسانی که دانش غرب رو پایه‌گذاری کردند، هرگز در چنین فرهنگی رشد نکردند. بنابراین پیشروی علمی غرب رو، برتری علمی غرب رو به هیچ وجه به معنای برتری فرهنگ غرب نداریم. فرهنگ اسلامی فرهنگ ارزشمندی است که برای یک جامعه، برای یک مجموعه انسانی بالاترین ارزش ها رو داره و میتوانه یک جامعه رو حقیقتاً سرفراز، خوشبخت، عزیز، پیشرو بکنه. منتها ما به فرهنگ اسلامیمون عمل نکردیم. ما در قرن‌های متمادی به فرهنگ اسلامی عمل نکردیم. از اسلام یک مش عملیات فردی، بعضیش هم آمیخته به چیزهای غلط و احیانا خرافی، اینا رو رایج کردیم و مسئولین کشور و مدیران کشور انسانهای شهوتران، عیاش، فاسد، بیفکر بودن. اگر عرضه ای هم به خرج دادن، عرضشون در این بوده که بتوانن اون کمربند حکومتی خودشون رو محکم نگه دارن. کاری نکردن. چند قرن ما مبتلا به این بودیم، این اواخر در این یکی دو قرن اخیرم که از همه جهت بد بود، به خاطر اینکه تهاجم غرب، یک رقیب قدرتمندی مثل غرب، مثل اروپای استعماری به وجود آمد که اینا اکتفا نکردن که بنشینن نگاه کنن، تهاجم کردن و این تهاجمشون با مانعی مواجه نشد و وضعی پیش آمد که همه شاهد اون هست. بنابراین امیدوارم که انشالله خداوند شما رو موفق بداره. از خدای متعال کمک بخواهید. این مشکلاتی که ذکر شد در مورد مسائل رفاهی و کمکی و کمک آموزشی و کمک پژوهشی، پیشنهادهایی که شد پیشنهادهای خوبیه. دیدم آقای دکتر معین دارن یادداشت میکنن. حتما اینها رو آقای دکتر معین توی مجموعه وزارت، مجموعه دولت مورد ملاحظه جدی قرار بدن. اون مسئله سربازی هم که یکی از دوستان مطرح کردن به نظرم فکر خوبیه. شما همینو مکتوب کنید به من بدید، من بگم روی این کار کنن، شاید همونجور بشه. یعنی پیشنهاد خلاصش اینه که نخبه هایی که میخوان برن سربازی، اونایی که بناس برن سربازی، برن در اون بخش های پژوهشی موجود در نیروهای مسلح، چه ارتش و چه سپاه، اونجاها مشغول کارهای پژوهشی باشن. البته پیشنهادهای دیگه ای هم شبیه این قبلا به من شده، من شنیدم توی اردوی شما هم مطرح شده، پیشنهادهایی بوده. به هر حال در این زمینه ها من حرفی ندارم، آماده هستم که کمک لازمی به دانشجویان، البته این مربوط به دانشجویان پسر هست، به اونها بشه در این زمینه. بقیه چیزهایی رو هم که مطرح کردید به دست اهتمام و پیگیری سپرده بشه و دنبال بشه که انشالله این کارها انجام بگیره. شما پیشنهادی رو در واقع پیشنهادهای سازندهی رو به طور مدون به من ندادید در همین زمینه پژوهش و چیزهای اینجوری بحثهای خوبی کردید، اما اینکه چه کار میشه کرد، یه پیشنهاد فقط یکی از دوستان کردن و اون که یک جمع مشاوره ای به وجود بیاد. خب این جمع مشاوره ای البته خوبه، من الان هم خیلی مشاوره میکنم، یعنی مشورت میگیرم در زمینه های مختلف و خصوص در زمینه مسائل دانشگاه ها و مسائل علمی کشور از اشخاص صاحب صلاحیت مشورت میگیرم. مشاوره خیلی معجزه نمیکنه. شما بیایید خودتون بنشینید فکر کنید، برای همین جنبش نرم افزاری که من گفتم بشینید پیشنهاد تدوین کنید. عجله هم نمی کنیم، یعنی ما نمیگیم ظرف یک ماه پیشنهاد ما بدید و ظرف دو ماه بدید، نه، بشینید فکر کنید در طول کار یک سال دیگه دو سال دیگه یه قراری بذارید، باز بیایید پیش ما بنشینید بگید آقا ما پیشنهادمون ایناست، یعنی حقیقتا به یه راهکارهای عملی برسید. ما حرفی نداریم، من کاملا استقبال میکنم از اونچه که به عنوان پیشنهاد ناشی از لمس واقعیت ها به ما داده بشه و همت میکنیم که انشالله اونچه که ممکن هست اون تحقق پیدا کنه. امیدواریم خداوند به شماها کمک کنه، بتونید برای آینده کشورتون مفید واقع بشید و بتوانید همون کسانی باشید که این گردونه علم رو در کشور پیش میبرند و اون رو به نقطه مطلوب خودش میرسونند و انشالله مسئولین هم بتوانند هرچه بیشتر امکان پیشرفت شماها رو فراهم کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.